امکان کبیر در مقابل امکان تغییر. خب که بحث تطابق و کونین رو همین جوری که ما یک موجودی هستیم دارای مرتبه مادی، بدنمون مادیه، خیالمون مثالی ملکوتیه و عقلمون جبروتیه، کل نظام عالم هم به همین مطابقت داره، عالم ماده داره، عالم مثال داره، عالم جبروت داره، کل این عالم میشه یک انسان، کل عالم رو میگن انسان کبیر و این انسان رو میگن عالم صغیر. جبرئیل، اسامی دیگه جبرئیل، گاهی وقت جبرئیل رو هم به این مرتبه اطلاق میکنن که محیط به همز افاظه کننده فیض و علم به مادونه، به این جهت به جبرئیل هم گفته میشه. جوهر، جوهر یا همون گوهری که ما میگیم، اونتا جوهر اینجا به اصطلاح فلاسفه جوهر و عرض که جوهر عالمه، همونجور که اعراض قائمه به چی هست؟ جوهر هست. شما بید سبزی یه عرضه، ما سبز به خودی خود نداریم، باید یه جوهری باشه که پذیرای این سبزی باشه، یه موضوعی میخواد که این عرض حمل بشه بر او. یا مثلا بلندی و کوتاهی، بلندی و کوتاهی نداریم، باید یه چیزی باشه که بلند و کوتاه باشه، زبری، سفتی، نرمی، اینا حرکت، اینا همه اعراض هست که جوهر میخواد. جوهر اون حقیقتی که این اعراض سوار بر او هسته و این هم جوهر عالم وجوده که همه سوار بر او هستن، قائم به او هستن. حبا، حبا به معنی اون باز به تعبیری، خود حبا به معنی اون گرد، به یک تعبیر که حبا ام منصورا گرد و خاک، اون گرد، اون غبار، چالا خود اینم بحثی داره که اون گرد چیه، اون گرد و غبار چیه، که می فرماد حبا از این روی که ماده موجودات ممکنه، ماده موجودات ممکنه رو بهش حبا میگن. حالا که این پایین تر چون آقا یه مطلبی رو از فتوحات میارن میذاریم اونجا انشاءالله توضیح میدیم. عرش، خب عرش میدونیم محیط به همه عوالمه، آسمان ها و زمین و همه اینها در عرش هست. عرش اون حقیقت محیط به عرش، یکی تعبیرش در عرب به معنی سقفه، سقف احاطه داره بر پایین دیگه. یک تعبیر عرش هم به ما اون محل سلطنت رو هم بهش میگن عرش، عرش بلقیس مثلا میگیم، اون تختی که احاطه داره بر همه، این هم به خاطر احاطه به همه مادون بهش میگن عرش، تعبیر به عرش میشه. خلیفت الله، خلیفه خداوند، چون تمام صفات الهی درش، مجمع تمام صفات الهیه. معلم اول، معلم اول هم بهش گفته میشه، چون اول آیه قرآن میفرماد نون و القلم و ما یکترون، علم الانسان ما لم یعلم، علم بالقلم، تعلیم کرد به واسطه قلم، که چون این واسطه قلم واسطه است، اینجا به تعبیری همون قلم اعلا هم میشه، معلم اوله، اول تعلیم دهنده. برزخ جامع، مختلفه دیگه، شؤونات مختلفه. حالا به جهت اینکه خلیفه باید به صفات مستخلف الامر باشه، باید صفات او رو داشته باشه، لذا خلیفه میشه بر موجودات. برزخ جامع میگیم. برزخ خودش در لغت به معنی واسطه است. واسطه‌ای بین دو تا چیز میگیم برزخ. مثلا این پرده الان برزخ بینه اون طرف مسجد و این طرف مسجده. خب حالا یک عالم وقتی واسطه بین دو تا عالم دیگه است میشه چی؟ برزخ. مثلا یه موقع ما میگیم عالم مثال عالم برزخه. برزخ بین چیه؟ بین عالم ماده و عالم عقل. یه موقع میگیم قبر برزخه، اونجا واسطه بین چیه؟ دنیا و آخره. خب که این دوتا برزخ با هم فرق میکنن، چون عالم قیامت خودش در عالم مثال واقعه، در عوالم مثالی واقعه خود آخره، لذا اون برزخی که مثلا در اصطلاح فلسفی به کار میبریم فرق میکنه با اون برزخی که در اصطلاح شرع به کار میبریم. اینجا هم بهش میگن برزخ، برزخ جامع. چرا میگن برزخ؟ چون واسطه است بین وجود و امکان، واسطه بین وجود و امکان. برزخ جامع، برزخ جامع بین حضرت وجود و حضرت امکان، لذا بهش برزخ جامع گفته میشه، یا برزخ البرازخ. چنانکه عارف جامی گوید چیست انسان؟ برزخ جامع، صورت خلق و حق در او واقع. اون وقت در حالا در خصوصیات برزخ، وقتی یک حقیقتی برزخ بین دو تا حقیقت میشه، از وجهی به هر دوی اینها شبیه و از وجهی غیر این دوست. مثلا عالم مثال رو بین عالم ماده و عالم عقل، از طرفی شبیه به عالم ماده. چرا؟ بگید صورت مادی داره، چون صورت داره. از طرفی شبیه به عالم عقل، چرا؟ مجرد از ماده، ولی نه مادیه نه عقلیه، یه برزخی بین این وسطه. خب اینجا هم همونه، یک شباهتی داره به عالم خلق و شباهتی به عالم وجود، لذا میگه صورت خلق و حق در او واقع. هم صورت خلقیت درش هست، هم صورت حقانیت. ماده اولا، ماده اولی عوالم وجود. مفیض، مفیض یعنی فیض دهنده. از این روی که واسطه فیض وجودات از جانب فیاض علی الاطلاق است. مرآت حق، آینه حق، چون جمال الهی صفات الهی درش جلوه‌گر شده. المؤمن و مرآت المؤمن، یکی از اسامی خداوند چیه؟ مؤمنه. سلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر. خداوند مؤمنه. حالا میگه المؤمنو، این مؤمن انسان آینه مؤمنیه که خداونده. المؤمنو مرآت المؤمن، که داره خدا رو نشون میده. این مؤمن داره خدا رو نشون میده، داره اسماء و صفات رو نشون میده. حالا این مؤمن کامل میشه چی؟ همین تعین اول، اول مؤمنه. حالا اونجایی تو خطبه های امیرالمؤمنین میگه اول مسلم منم، اول مؤمن منم، این اول در اول رتبه است، نه اول زمانی است. اگرچه زمانی هم هست توی نشئه، مرآت حق، آینه است، قلم اعلا که توضیح دادیم، چون افاضه کن مثل قلم که به روی لوح می نویسه. رضا امیرالمومنین فرمود انا مع القلم قبل القلم، من با قلم بودم قبل از قلم. به یک تعبیر میشه قلم مادو، مرکز دائره که همه عوالم به گرده این دارن دور میزنن، مرکز همه، امام دیگه، امام کله. زیرا چون نقطه است در دایره وجود که جمیع خطوط موجودات و مسیر تکاملی و سیر سعودی آنها به آن منتهی می شود، که همه که در حرکت و تکاملی هستند به سوی این کمال مطلق ره سپارد، همه قوافل موجودات، انسان، جماد، گیاه، حیوان، درخت، هر چی که شما ببینید در حرکت به سوی کماله، کمال یعنی این تعین اول. ان الى ربک المنتهى، ان الى ربک الرجعا، که مسیر تکاملی همه به سوی این تعین اوله. چون گفتیم مقام احدیت که اصلا این حرفا رو بر نمی داره. و انسان کامل که مرحر تام اوست. حالا انسان کامل کسی که با این تعین اول متحد میشه، تو این عالم میشه صورت اون تعین اول. لذا سیر همه به سوی اینه، کعبه همه میشه، قبله همه میشه، امام همگان میشه، حتی انبیا، قبله انبیا، چون مرکز دیگه، نقطه، همه به گرد این دائره. حالا هر کس به اندازه قربش به این مرکز نزدیکتره، که به فرموده آقا جان میفرمود والعصر، این عصر محمدی، این عصر محمدی تمام دائره ازل و ابد رو میگیره، همه اعصار رو میگیره، همه اعصار رو در بر میگیره. نه فقط این عصر باشه، نه اینکه فقط این عصر باشه، بلکه هر عصری که هست عصر محمدیه صلی الله علیه و آله. و سید سعودی آنها به آن منتهی می شود. به انسان کامل که مظهر تام اوست نیز مرکز دائره امکانه. لذا فرمود مثل علی که مثل کعبه، مثل علی به مانند کعبه، و الحج الیها الفریضه، که حج کردن به سوی او واجب است. اما اگر شما به دیدار کعبه نرسید، کعبه به دیدار شما نخواهد آمد. شما باید برید گرد او طواف کنید. انبیا ما رو دعوت میکن به سوی کعبه، اما کعبه نمیاد سراغ ما. شما باید برید گرد امام دور بزنید، امام دیگه سراغ شما نمیاد. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، از اهل ذکر سوال کنید اگر نمیدانید. ذکر هم یکی از اسامی همین تعین اوله، ذکر اول، ذکر اول که آیه قرآن میفرماد چی؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر، به درستی که نوشتیم در زبور بعد از نوشتن در ذکر، ان الارض یرثها عبادی الصالحون. امام صادق میفرماد زبور کتابی که بر داوود نازل شد، و ذکر عند الله، ذکر در نزد خدا، یعنی این زبور تنزل اون ذکر به اندازه ظرف حضرت داووده. خب حالا چرا عرض میکنیم الان این تعین اول همون ذکر اوله. بعد حالا آیه قرآن میفرماد نحنو نزلنا ذکر، ما ذکر رو نازل کردیم، و اینا لهو لحافظون. حالا که این ذکر نازل شده، قرآن ذکره، فالزبور من بعد الذکر، این آیاتو باید کنار هم بذاری تا از اون برمی کنون نحنو نزلنا الذکر. حالا فرمود اقصلا سیر نزولی پیدا کرد، نحنو نزل نزده که ذکر آوردیم پایین. حالا سیر سعودی میگه چی؟ میگه چی؟ اقم سلاته لذکری، به پای دارید نماز را برای ذکرم، یعنی برای رسیدن به اون ذکر. در سیر سعودی اقم سلاته لذکری، برای رسیدن و اتصال به اون ذکر نماز رو چیکار کنید؟ به پای دار. خب حالا در مورد خاتمه انبیا چی می‌فرماد؟ و رفعنا لک ذکرک، و رفعنا لک ذکرک، ذکر تو رو بالا بردیم برای اتصال به اون ذکر اول. کسی که متصل میشه به اون ذکر اول میشه چی؟ اهل الذکر. فسألوا اهل الذکر، سوال کنید از اهل ذکر. کدوم ذکر؟ اون ذکر اول. کسی که متصل به اون ذکر اوله، که فرمود ذکر پیامبر اکرمه و ما اهل بیت پیغمبری، درسته دیگه، تعین حقیقت المحمدیه است دیگه. در روایت دیگه میگه ذکر قرآنه، درسته بازم، و ما اهل قرآنیم، تو اون حقیقت قرآن رو میگه. و انه لذکر لک و لقومک، به درستی که او ذکریست برای تو و قوم تو. اون چی مرتبه ذکر اول؟ خوب که این انسان کامل مظهر اون ذکره، لذا یکی از اسامی رو لام ذکر، همونجوری که یکی از اسامی قرآن ذکره، اهل بیت اهل ذکره. و انسان کامل که مظهر تام اوست نیز مرکز دائره امکانه. علامه صائن الدین در تمهید القواعد فرماید، صائن الدین علی ابن ترکه، علی ابن محمد ترکه، صاحب کتاب تمهید القواعد. تمهید القواعد یکی از کتب عرفانی، کتب درسی عرفان، یکی از کتب درسی عرفانه که اصلش قواعد و توحیده، که فرزند ایشون میاد قواعد و توحید رو شرح میکنه به نام تمهید القواعد، که خیلی کتاب سنگین و پرمغزیه، که عرفان استدلالی، عرفان استدلالیه و خیلی کتاب سنگینی هم هست. در روش استدلال که استدلال عقلی میکنه، استدلال عقلی در اثبات وحدت و مرام عرفا، منتها کتاب فلسفی نیست که شما فکر کنید، کتابی در مرام عارفان منتها مستدل. بله، استدلالاش اونقدر سنگین و قوی که خیلی محکم و استدلال عقلیه. خب ایشون در اونجا میفرماد و اما نقطه المرکز، حالا ترجمهشو میگم شما جوری یاد داشت بفرمایید، میگه اما نقطه مرکز را مقابل و ضد و همتایی نیست. نقطه مرکز را مقابل و ضد و همتایی نیست، بلکه او واحد حقیقی است. بلکه او واحد حقیقی است که تعین پیدا می کند به او سائر نقطه ها و مقابلات. و آنچه که می شنوی که می گویند مظهر وحدت حقیقیه، مظهر وحدت حقیقیه صورت اعتدالیه است، مراد همین معنا. جا میگه ترجمه نیست دیگه، جا توضیحه. میگه این نقطه مرکز همون کی اون تعین اول رو میگه، میگه این تعین اول خودش از شدت بساطت مقابلی نداره. ما چجور اثبات کردیم که وجود مقابلی نداره، ضد نداره؟ اینم چون مظهر تام او هست دیگه مقابلی برای او نیست، چون مظهره. بعد میگه اینی که شما میشنوی که میگن مظهر وحدت حقیقیه صورت اعتدالیه است، میگه مراد همینی که ما اینجا داریم میگیم، صورت اعتدالیه اون صورت انسان کامله. خب که عدل امزجت معتدل ترین صورته، که مراد همین تعین اوله. سپس هر که از این نقطه به مرکز نزدیکتر است، آثار وحدت و وجود در آن بیشتر است. و احکام آن شاملتر و فراگیرتر است. و و هرچی که از این نقطه دورتر باشد آثار کثرت و امکان در آن بیشتر است و احکامش شمول و فراگیری کمتری دارد. فرمود که هرچی حالا موجود به این نقطه اول نزدیکتر میشه آثار وحدت درش بیشتر میشه، مثل عوالم عقول و احاطه و شمول بیشتری پیدا میکنه. خب و هرچی که از این نقطه تعین اول دورتر میشه آثار کثرت درش نمایانتره و احاطش کمتر میشه، تا جایی که میرسیم به عالم ماده که اصلا خودش هم پیش خودش حضور نداره. ماده در بحث ماده و جسم اگه در خاطر عزیزان باشه گفتیم از خصوصیات ماده اینه که ماده خودش پیش خودش حاضر نیست، لذا نمیتونه ظرف علم واقع بشه. این به خاطر دوری از اون نقطه مرکزه که هرچی به اون نزدیک میشه موجود احاطه بساطتش بیشتر میشه شامل. مثلا چجور میگیم جبرئیل محیط به همه عالم ماده، ملائک مقرب محیطن به همه عالم ماده. از اون طرف وقتی میاییم دور میشیم میبینیم که شی به خودش هم احاطه نداره. حتی ای مرکز دائره امکان وی زبده عالم کون و مکان، تو شاه جواهر ناسوتی خورشید مظاهر لاهوتی. مرکز دائره امکانه، قطب همه ی عوالمه، که امیرالمومنین هم فرمود من قطبم، قطب همه ی عوالم که به گرد او دور میزنن، به یمنهی روز قلب را به خاطر او همه دارن روزی میخورن، به وجودهی ثبتت الارض و السما، به وجود او که زمین و آسمان ثابته. و دیگر از اسامی این حقیقت کلیه نقطه است، زیرا اولین نقطه است که وجود مطلق بدان تعین یافت. خب فرمود نقطه رو قبلا بحثشو گفتیم، اولین نقطه‌ای که وجود به اون متعین شده، لذا اون تعین اول میشه به عبارتی نقطه، نقطه تحت با و وجود مضاف نامیده شد که وجودی که اضافه شده به این حقیقت، اون وجود مطلق که اضافه به این تعین شده. چون نقطه با که اولین نقطه است که الف در مظاهر حروفی بدان متعین شد و با نامیده شد، مثل نقطه با که اولین نقطه ای که با شکل گرفت، چون گفتیم حروف همه صورت الف است، اولین نقطه ای که با به او متعین شد، نقطه الف به او متعین شد نقطه با که الف شکل گرفت، نقطه آمد زیرش شد ب، الف تبدیل شد به با. خب اشاره چقدر وقت هست عزیزان؟ چه شروع کردیم؟ دیگه وقت دانستی که یکی از اسامی این حقیقت کلیه هبا است، که اونجا عرض کردیم که میاد بحثش از این جهت که ماده موجودات ممکن است. شیخ اکبر ابن عربی در وصل اول باب ششم فتوحات مکیه که در معرفت بدء خلق روحانی همین هبا را عنوان کرده است و سخنش این که ابن عربی که بارها ازشون نقل قول کردیم و مطالبی رو گفتیم، معروف به پدر عرفان اسلامی، کسی بوده که عرفان رو میاد به صورت یک علم در میاره، یک تحولی در عرفان. عارفانی قبل از ایشون بودند ولی اون مقامات عرفان، مراتب عرفان، منازل، حالات، مقالات، اون چیزهایی که تو یک عارف سیر میکنه و در سیر خودش میبینه، مراتب اولیا، مقاماتشون، تمام اینها رو پیاده کرد به صورت یک علم در آورد. و بزرگترین کتاب ایشون کتاب فتوحات مکیه که دیگه کتابی به این عظمت نیامده در عرفان. و کسی که فتوحاتو میخونه هم عرفان میخونه هم حدیث میخونه، چون خیلی روایاتی رو تو این جاها شد بندازی یک کتاب قطور روایت تو فتوحات آورده و شرح کرده در ضمن مطالبی که داره میگه، و کلی آیات قرآن رو آورده شرح کرده. یعنی شما هم شرح حدیث میخونید که دیگه فتوحاتو میخونه، هم تفسیر قرآن میخونه، هم عرفان داره میخونه، هم مقامات اولیا، هم خیلی علوم دیگه ای که گنجونده، خیلی علوم دیگه ای رو که اونجا گنجانده، علم کلام، علم فلسفه، به کتاب خیلی با عظمتیه. الحق و الانصاف، اونهایی که حالا بر ضد ابن عربی حرف میزنن انصاف نداره، یا ندیدن ابن عربی رو کتاباشو، یا انصاف ندارن. حالا اینکه آیه شیعه بوده، سنی بوده، خیلی از جاهای فتوحات داله بر اینی که ایشون شیعه بوده، چون مطالبی رو میاره که مختص شیعه امامیه، فقط شیعه قائل به این مطلبه. نه خیر، ایشون قرن تقریبا چهارم پنجم بودن دیگه، پنجم بودن، فکرمون پنجم شیشم. و خب مطالبی هم آورده که طرف میبینه که ایشون سنیه، منتها یه مطلبی هست و اون اینه که ایشون در زمان زندگی میکرد که اون تعصب سنیگری اونقدر زیاد بود، اونقدر زیاد بود که اصلا اگر نمینوشت چیزی از اونها اجازه چنین مطلبی رو بهش نمیدادن. میدونی سنی ها نمازشون جدا میخونن، اشکالم نداره، درستش هم هست اصلا، منتها جمع خوندن نماز هم درسته. جناب شعرانی صاحب باقی که اومده فتوحات مکیه رو مختصر کرده و بعد دوباره خود همین مختصر رو آورده مختوم، فتوحات خیلی وسیعه، اونجا میگه جناب ابن عربی این مسئله رو مطرح میکنه که آقا بله روایت داریم که میشه نماز و جمع خون، فتنه ای به پا میکنه. میگه بابا من یه روایت خوندم فقط. یعنی ببین چقدر اون موقع تعصب و ایشون نظرش این بود که علی ابن ابی طالب، چون میدونید اهل تسنن فضیلت رو برای اون خلفا به نوبت میدونن، میگن اول ابوبکر از همه بالاتر، بعد عمر، رتبه رو به زمانشون میدن. ابن عربی میگه نه، ممکنه کسی باشه در زمان عقبتر باشه ولی در مقام جلوتر باشه، که علی ابن ابی طالب رو مثلا افضل از عثمان میدونه، که حتی شارحان کتاب ایشون حالا از ترسشون گفتن اونا هم که نه شیخ اگر اینجوری نگفته بود بهتر بود. یعنی حتی میخواد بگه علی ابن ابی طالب افضل از عثمانه، عثمانی که خود مسلمان ها ریختن کشتن شو، جرعتشو نداره بگه. خب چنین شخصی چجور میتونه یک فرد مشهور در زبان خودش، تمام جهان اسلام میشناسن شو؟ اونا از چیز دیگه، اون فقه هاشون پیروی میکنن، چیگه حالا تقدس دارن براشون، اونا که علمی نداشتیم بین اون دقل کنن، حالا چیزهایی از اون نقل شده و در خود سنت عمری که دست دیگه سنت استفاده میکنن. و حالا منظورم این که تو اون زمان با اون تعصب مجبور بود ایشون یه سری چیزهایی رو بگه که بتونه حرف بزنه، به الا اگر دم میزد از این که من غیر راه شما هستم دمارش رو در می آورد. خب حالا چون فکر میکنم وقت دیگه رو به اتمامه، البته این قسمت رو آقا جان چون ترجمه کردن پشت سرش دیگه عبارت عربی رو نمی کنیم، همون ترجمه آقا جان رو انشاءالله جلسات بعد می خونیم و می بینیم که همین جا باز جناب ابن عربی از امیرالمؤمنین مطلبی رو در همین بحث حبا مطرح می کنه که میگه در این مقام نزدیکترین شخص به خاتم انبیاء علی ابن ابی طالب. خب ان شاء الله حالا تا جلسه آینده. السلام علیکم و رحمت الله.